خب شما که دائم از اسلام و دموکراسی و مدینه فاضله و ام القری اسلام بحث و تحلیل و تفسیر ارائه میدین، چرا تشریف نمیبرید عربستان سعودی؟ چرا همگی در بلاد و کشورهای غربی ساکن هستید؟ عربستان سعودی هم بدتر از ایران، ایران بدتر از عربستان سعودی، عربستان سعودی هم اینجا. مگه هر جا هر کشوری که حالا یه دیکتاتوری بر اونجا مسلط شده الزاماً اون نماینده اون آیین اون مردم عربستان سعودی خانواده آل سعود هستن؟ انگلیس ها از خیلی گذشته که بر اونجا نفوذ داشتن، یه خاندان گذاشتن، داره اداره میشه، یه هزار فامیلن، چه ربطی به اسلام داره که من بخوام برم عربستان؟ مگه اصلا مسائل مکان داره که باید دادم یه جایی باشه؟ مگه هر جا که میره باید به شکل اون مکان در بیاد؟ تو هر کشور میره، اسرائیل میره باید یهودی بشه، نمیدونم امریکا میره باید مسیحی بشه، اصلا چه ربطی داره؟ اصلا این چه منطقی داره این سوالی که مطرح میفهمید؟ چرا همگی در بلاد و کشورهای غربی ساکن هستید؟ البته همگی که نیستن، خیلی هم در ایران هستن. خود ما مگه بودیم الان در اوین بودیم، اونجا بعد کافی اونجا بودیم و برحال خیلی، اگه شما میپسندین خودتون تشریف ببرید اونجا ببینید که به مزاقتون میخوره یا نه. ما که اونجا بودیم و تجربه هم کردیم و مهمانشون هم بودیم، مدتای مدید هم بودیم، و برای اینکه آزادی داشته باشیم در یک کشور دیگه میریم، چه اشکالی داره؟ حالا شما هم که قاعدتا این سوال کردین باید در یک کشور دیگه باشید. خب گناهی هست 6 7 میلیون نفر از ایرانیا ترک کردن ایران رفتن خارج؟ تو خارج نباید حرفی بزنن، باید برن حتما مثلا تو عربستان و جای دیگه. مگه اعتقادات و باورها مربوط به مکانه یا کشوره که آدم در اونجا باید اون حرف رو بزنه؟ به هر حال روشن پاسخش همین مقدارم فکر کنم زیادی بود که توضیح دادم بنده. آقای ارسلان ابتهی، با توجه به تجربه نظام جمهوری اسلامی، نوع نظام مورد علاقه جناب عالی برای ایران چیست؟ آیا نظر شما این نظام قابل اصلاح هست یا به قول حافظ عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی؟ این نظام ولایت فقیه، نظام مطلقه فقیه که قابل اصلاح نیست. چیش اصلاح بشه؟ اصلاح یعنی این که ولایت فقیه نباشه. حکومت خود پیامبرم حکومت سکولار بود. پیامبر دو نقش داشتن، یک نقش پیامبر بود، در پیامبریشون خداوند میگه نه تو حق وکالت داری، امور بندگانم به تو نسپاره، ما انت علیهم به وکیل، ما انت علیهم به حفیظ، پاسدار و نگهبان ایمان مردم که حجاب داره که نداره نماز میخونم نیستی، ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره به مردم نداری، ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری. پیامبر فرما ما انا من المتکلفین، من اصلا اهل تکلیف کردن نیستم که این کار بکن این کار نکن. ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه ما شما رو به چیزی الزام بکنیم که شما نمیخواین؟ یعنی در بعد رسالت و دین آزادی مطلق، هر کی میخواد انتخاب میکنه. ولی مردم مدینه از ایشون خواستن که تو که آدم خوبی هستی، ما هم دو تا قبیله هستیم، با هم از قدیم اختلاف داشتیم، طایفه اوس و خزرج، بیا بزرگی بکن و بین ما آشتی و این شهر یثرب هم بود بعدن اسمش مدینه شد. پیامبر به خواست مردم رفتن، ولی در اون چه که مربوط مردم بودن نظرخواهی ازشون میکردن. پیامبر در همون اولین در جنگ احد خودشون معتقد بودن که توی شهر باید بجنگن که همه دفاع کنن، یعنی 3000 نفر مسلمان ها بودن، با 10000 نفر محاصره شدن، میگن تو شهر باشه همه دفاع میکنن، چه اونه که مسلمونن چه اونه که منافقانه هست، خانوما از پشت بون سنگ میندازن. ولی جوونا گفتن نه، اجازه نمیدیم بیان تو شهر و دیار ما، میریم تو استقمالشون. خلاف نظر پیامبر میگیرن، اکثریت با اون جوونایی میومد که جوونایی شد که معتقد بودن ما میریم به استقبال دشمن. و پیامبر نظر خودشون گذاشتن کنار. وقتی هم که رفتن لباس مثلا رزم بپوشن، بعد یه عده‌ای نصیحت کردن این جوونا رو بابا خجالت بکشید، اون رسول خداست، حرف درست اون میزنه که مرتبطه. پیامبر که برگشتن گفتن که بابا ببخشید، نه همون نظر شما. گفتن نه دیگه، رأی گرفتیم هر چه اکثریت میخواد. در حکومت پیامبر همش مطابق رأی مردم کار میکرد. این دو تا شأن بود. بنابراین کسی که حکومت میکنه باید مطابق رأی مردم، نظر مردم عمل بکنه. بنابراین حکومت اگر بگیم که تغییر، اولا اصلاح پذیر نیست، نظام ولایت فقیه اصلاح پذیر نیست. آخه چه اصلاحی؟ اگه فقیه بخواد در رأسش باشه، اونم ولایت مطلقه، چیش اصلاح میشه؟ اصلاحش اینه که ولایت فقیه نباشه. بله اگه اصلاح اینه قابل اصلاح است. اگه حاضرن ولایت فقیه بذارن کنار، حکومت دینی رو بذارن کنار. مگه قبل از انقلاب حکومت دینی بود که دیندارا این همه متحد شدن؟ پولم که نداشتن، این همه ردیف بودجه، آیون خمس و زکات داشتن. قدرت روحانیت قبل از انقلاب تو ایران بیشتر بود، اعتبارش پیش مردم، آبروش، عزتش، جایگاهش. یا حالا شما خودتون اینو، حالا جوونا که اینا رو نمیدونن دیگه، از پدرانتون بپرسین که چه جایگاهی روحانیون داشتن، حالا چه جایگاهی دارن؟ نه پول داشتن، نه قدرتی داشتن. حالا باید برن کنار. دینداران، دین از سیاست جدا نیست، ولی نهاد دین از نهاد سیاست جداست. دینداران نمیتونن بگه ما اصلا کاری به سیاست نداریم. سیاست یعنی مشارکت در امور جامعه. خب این همه باید این کارو بکنن، دینداران هم باید بکنن. اگه رأی هم بهشون دادن که آقا شما قابلیت دارین انتخاب بشین به رئیس جمهور، خب باید بشن. دیندارم هستن، نمازش هم میخونن به جای خودش، ولی حق ندارن دین رو وارد دولت بکنن، برای اینکه تعارض داره. در دین لا اکراه فی دینه، ولی در دولت، دولت اسلحه داره، زندان داره، زور میگه. زور که یعنی برای اجرای عدالت باید هم زور بگه، یعنی مطابق قانون برای اینکه بخوان بشه. بنابراین به نظر من اصلاح پذیر نیست. راه حلش هم اینه که مردم حاکم باشن، حاکمیت ملت. حاکمیت ملت هم فقط به صورت دموکراتیکه. مردم مثل کشور دیگه رأی بدن، دو سال، چهار سال یک کسی انتخاب بشه، حالا میتونن دو تا دورش بکنن مثل امریکا یا یه دورش بکنن، هر چی، یعنی یک کسی رو که بالا میبرن بتونن بیارن پایین. نه سلطنتیش مقبوله، نه فقاهتیش. اون چیزی که مقبوله مردم رأی بدن، نه به عنوان کسی که ابدی باشه، سنتی، سن موروثی باشه، ژن برتر باشه. اینا رو باید، اینا دیگه مردوده تو دنیای فعلی. حاکمیت ملت متناسب با کشورهای پیشرفته دنیا. سوال بعدی، آیا درست است که یکی از اعضای دولت گفته که مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا حقوقها را بدهیم؟ منم شنیدم ولی یقین ندارم، اطلاع ندارم. البته فکر نمی کنم خوزستان و اینا، در جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و همونطور که زمان شاه هم بحرین رو تاخت زدن دیگه با انگلستان، تریدین کردن دیگه، بحرین رو دادن به انگلیس و این سه تا جزیره هم انگلیس از کیسه مربت، این هم رب مال اون نبود دیگه، نیروی دریایش اونجا مستقر بود، اونو به ایران دادن و بحرین از ایران جدا شد دیگه. اینا هم خیلی برنامه ها دارن، همین فروش چیزای دولتی که احتمالاً شروع هم باید کرده باشن، به حراج گذاشتنی. سه سال همه قوانین برداشته میشه، هر کاری به هر کی فروختن به هر قیمتی، هیچ کسی عقل نداره، کسی هم حرف بزنه دستگیرش میکنه. اینا رو اعلام کردن دیگه، این کارا رو میخوان بکنن، پول به دست بیارن دیگه، برای اینکه بمونن، برای اینکه بمونن به هر قیمتی هر کاری رو میکنن. سوال بعدی، چرا با وجود این همه هشدار نسبت به فاسد و فاسدان در قرآن باز هم گوش شنوایی پیدا نمی شود که پند گیرد؟ آیا این همان گمراهی خداست که به مردمان بد واقع می شود؟ شما بفهمید اصلا چند درصد مردم ایران نماز می خونن؟ چند درصدی که نماز می خونن معنی نماز می دونن؟ از اونایی که نماز می خونن معنی نماز می دونن چند درصدشون قرآن می خونن؟ اونایی هم که میخونه چند درصد میفهمن؟ یه مرتبه خواهید دید که تو 100 تا یکی دو نفر، اگر تازه مردم قرآن قبول، مردم نمیشناسن، وقتی که آقای علامه طباطبایی مفسر قرآن میگه هیچ یک از دروس حوزه ما به قرآن احتیاج ندارند، میگه دروس حوزوی به گونه تنظیم شدند، یعنی تو حالا من نقل قول حفظم که چی گفته، این توی تفسیرم هست، خلاصه‌شو میگم، میگه یه نفر تو حوزه علمی قوم میتونه مرجع تقلید شیعیون جهانم بشه، در عمرش جلد قرآنم باز نکرده باشه. میگه برای اینکه هیچ چیز از درسای حوزه جوری تنظیم نشدن که به این کتاب ارتباط، یعنی استنادشون به قرآن باشه، همش روی یقولون روایات و احادیث اینها. بله مشکل همونه که قرآن تو کتابه، تو تاخچه هاست، احترامات داره، حافظ قرآن نمیدونم، کتاب راهنمای عمل نیست، نه در بین مردم ما هستش، مردم ما مسلمانان ایران، نه در حکومتمون به طریق اولا. مشکل ریشه‌ای از همونجاست اتفاقا. سال بعدی عده‌ای میگوین آزادی دموکراسی بدهیم شبیه اوکراین میشیم با جنگ و فروپاشی. این چه توضیح داره؟ یعنی چه شبیه اوکراین میشین؟ اوکراین مسئله‌اش چه ربطی داره؟ اوکراین رو خب این سیاست غرب بود که هرچه بیشتر مثلا اقمار شوروی سابق رو بگیره. خب روسیه هم براخره حمله کرد و قبلش هم خب خیلی جای دیگر رو پس گرفته بود. یه جنگ شرق و غرب، حالا به اوکراین دارن اونا اسلحه میدن، از این ورم روسا میخوان بگیرن، یه دعوای بین دو تا ابرقدرت ها هستش. مملکت ما چرا بخواد مثل اوکراین بشه؟ بله اگه مردم با هم اتحادی پیدا نکنن، این فسادها، این نابسامانی ها، این در واقع ندانم کاری ها، مثل اتحاد جماهیر شوروی که رو هم خودش خوابید، پاشید از هم، جنگی نشد با شوروی سابق، خودش فرو پاشید و تیکه تیکه شد. خب اون موقع ممکنه که تو ایران جنگ داخلی بشه، مدعی خیلیه دیگه، تجزیه طلبان هم هنوز هستن، و اگه این آقایون دیزر عقل داشته باشن، وجدان داشته باشن، باید نذارن به اونجا برسه، باید تسلیم خواسته های مردم بشن، به صورت مسالمت آمیز برن کنار، منتقل بکنن. حالا دفعه عرض کردم مردم حاضرن که هر چین خوردن و بردن ببرن، کاری هم باشون نداشته باشن، هر جای دنیا میرن، مملکت رو رها بکنن، برن تا این مملکت حالا خرابه رو که تحویل دادن مردم بدونن چی کار باش بکنن. آقای علیرضا، فسادها از بیقانونی است و بخش اعظم آن فرهنگی و اخلاق خراب اقتصادی است. آیا با رفتن حکومت این فسادها اصلاح شدنی است چون ریشه در فرهنگ دارد؟ خیر، به این راحتی اصلاح نمیشه. کاملا درسته، ریشه داره، ولی این خیلی فرق میکنه که یه نظامی اصولی باشه. قبل از انقلاب دزدی فراوان میشد، چه به صورت فردی چه تو خود نظام. خود مسئولین خرید ارتش که از طوفانیان و اینها درآمد نجوم داشتن، نجومی داشتن، خود شاپور علیرضا، همه اینا توی گزارش‌های حتی خداشون هم هست که سفارش خارج میدادن، ولی یه سیستمی بالاخره بود کنترل میکرد، نمیذاش ارقام نجومی مثل حالا بشه و همه اونا که در سطح بالا هستن این کارو بکنن. همه جای دنیا هم هست، ولی سیستم و نظام اگه باشه جلوش میگیره، این تمایل همه انسان هست. درست اصل و اساس در واقع از تودهای مردمه که این قابلیت رو دارن، ولی خیلی فرق میکنه حکومت قانون باشه یا حکومتی که از بالا در واقع به زور آمدن و خودشون رو تحمیل کردن و عادت هم به این کارا دارن. بله کار به این سادگی نیست، نمیشه انتظار داشته باشیم ما مثل سوئد و نروژ و نمیدونم دانمارک و هلند و جای دیگه فردا گلستان میشه ایران. ما این مشکلات داریم، طبیعی هم هست، اونایی هم که به اونجا رسیدن اونا می سوابق ما رو داشتن، ولی یواش یواش رشد کردن به اونجا رسیدن. ما هم یه برنامه سازندگی طولانی مدت به نسل بنده و شما نخواهد رسید، اون ایدئال هایی که داریم، ولی اشکال نداره، مهم اینه که در یه مسیر درستی بریم، لااقل نسل های بعدیمون بتونن از آزادی ها برخوردار باشن. سوال بعدی، حکومت های امروزی با انواع پیچیدگی ها و عقاید و افراد گوناگون دخیل در اداره مملکت رو چگونه میتوان مطابق فرمایشات علی با چنین ظرافتی اداره کرد؟ آیا حکومت به روش علی در جامعه امروزی امکان پذیر هست؟ ببینید اون حکومتی که من زمان حضرت علی، اولا این آمار نوشتن به مالک اشتر که میره مصر حکومت بکنه. مصر در واقع از مهمترین کشورهای اون روزگار بوده با تمدن فراعنه در مصر، بنابراین به تناسب اون زمان یه جای خیلی مهم و ممتازی در جهان اون روز بوده که این عهدنامه رو برای اون نوشتند، برای اون سرزمینه. و بعد اصول برای ما مهمه، اون که نیمده دیتیلشو بگه. الان جوامع خیلی پیشرفته شده، وقتی اون موقع میگه برای اونها چشمهانی بگمار و اصل اویون، یعنی آدمایی، ولی حالا وزارت‌های رسیدگی مثلا اطلاعات، وزارت اطلاعات به جای که کارش سرکوب باشه باید اطلاعات به دست بیاره. قبل از انقلابم اداره ساواک 11 اداره کل داشت، فقط اداره کل سومش مسئول امنیت داخلی بود. اداره هشتم اداره ضد جاسوسی بود، علیه جاسوسی‌های شوروی و کمونیستا تو ایران. اداره هفتمش اطلاعات اقتصادی سیاسی اروپا، کارشناسایی داشتن در سطح اروپا، می‌خواستن بفهمن تو دنیای غرب هر کشور چجوریه، کجا ما سرمایه‌گذاری بکنیم نکنیم. ادارات مختلفی داشت، یعنی مسلماً دیگه به اون شکل نمیتونیم، ولی اون چیزی که تو این اهدام بنده خوندم چارچوب‌های اخلاقی، انسانی، معنوی این مسئله است، اهداف، نه شکل، که شکل در هر جامعه‌ای متناسب با وضعیت خودش باید سازمان داده بشه. قطعا این پیچیدگی ها هست، عقاید مختلف هم هست، ولی جلسه پیش بود فکر کنم اشاره کردم در نمیدونم سوئد یا نروژ یک کسی آمارش رو درآورده بود که چند نفرشون همجنسگران عضو نماینده مجلس، چند تاشون ترانسجندرن، چقدرشون صهیونیستن، چقدرشون مسلمونن، چقدر چپن. اینا همه کنار هم به خوبی نشستن دارن با هم کار میکنن، یعنی دلیل نداره که تو حکومت آدم بخواد افکارش رو دخالت بده. به چیزی از قبلا اشاره کرده بودم، خیلی زمان گذشته است البته، سالهای خیلی خیلی پیش قبل از انقلاب بود، مرحوم پدر رئیس سازمان آب بودن، اون موقع هنوز وزارت آب و برق تأسیس نشده بود، زمان ایشون لوله کشی شهر تهران شروع شد و یک کسی را آورده بودن که معاون در واقع اداری مالی بود، که بعدن هم که وزارت نیرو اینا تشکیل شد اون خودش شد وزیر نیرو. پدر ایراد می گرفتن که شما چرا معاونتون رو یه باهایی گذاشتین؟ شون گفتن که اینجا که ما درس شریعت نمیخوایم بدیم، اون کارشو بلده داره انجام میده، در یه وزارت، در یک تشکیلاتی که یه سرویسی میخواد به مردم بده، چه ربطی به اسلام و یهودیت و مسیحیت غیره داره، هر کی کارشو بلده. یعنی تفکیک باید کرد، اصلا ربطی به هم دیگه نداره. بله تو جوامع با عقاید مختلف هستن، ولی یکی قانون وقتی باشه یه وزارت خونم تکلیفش مشخصه، همه میدونن باید اون کارو بکنن، یه کسی کاری نداره که این چه دینی داره، چه آینه داره، باهائی، یهودی، مسیحی، همه سهم داره. این مملکت ایران که مال مسلمان‌ها تنها نیست، مال شیعیان که نیست، از قدیم در تشتی‌ها بودن خیلی قبل از اینکه اسلام بیاد، یهودی‌ها بودن خیلی قبل از اینکه مسلمانان بیاد، مسیحی‌ها بودن قبل از اینکه اسلام بیاد، مال همه است، هر ایرانیه، هر کسی به اندازه اگه 85 میلیونیم یه سهم یه نفری داره از این 85 میلیون سهم، مال همه است. چه ربطی به عقاید داره؟ عقاید به جای خودش، هر کسی آزاده کار خودش انجام بده، ولی بعد اداره مملکت قانون حاکم هستش. آقای حجت الاسلام فاکر از جانب بنی صدر و اختلاف اصلیشون با دکتر بهشتی مطلبی به یاد دارید؟ آقای در واقع دکتر بنی صدر که خب دنیا رفتن، خدا رحمت کنه ایشونو، خب همطور که میدونید در اون دورانی بود که ایشون رئیس جمهور بود و اختلاف با اون جناح حزب جمهوری اسلامی پیش آمد. حزب جمهوری اسلامی مرحوم دکتر بهشتی بود، آقای هاشمی رفسنجانی بود، آقای خامنه‌ای بود، آقای موسوی در واقع رئیس دفتر سیاسی و رئیس مثلا نشریهشون مجله جمهوری اسلامیشون سردبیر بود، نقش خب دومو داشت حتی بعد از آقای بهشتی. خب اونها موافق بنی صدر نبودن، یعنی رئیس جمهور آقای بنی صدر بود، ولی دکتر بهشتی به عنوان قدرتمندترین فرد حزب جمهوری اسلامی و اصولا حزب جمهوری اسلامی یا حتی بالاتر از اونا، جریان حاکم حزب الله در واقع، بنی صدر در واقع نماد همون گروهی که دولت موقت هم بودن، یعنی اون موقع اینا رو میگفتن لیبرال، اینا در واقع نماینده اون قشر تحصیل کرده دانشگاهی بودن. خود آقای بنی صدر هم که خب به هر حال دانشگاه تهران خونده بود و بعدم پاریس رفته بود و دکتراشو گرفته بود و خب اینا اقلیت بودن، طبیعتا اختلاف وجود داشت و به خصوص وقتی که یک تظاهرات بزرگی هم ایشون توی دانشگاه تهران گذاشت، چون خیلی رأی داشت اون موقع بنی صدر، رأی فوق العاده بالایی آورده بود در انتخابات، خب مجاهدین هم اون موقع در حمایت از او رفتن اونجا، تظاهراتی را انداختن، یعنی یک آتویی دست طرف مقابل آمد که بنی صدر رو بکوبند. بنی صدر رو همون دو سه هفته قبلش آقای خمینی گفته بود که رئیس جمهور ما که مثل بقیه رئیس جمهورا نیست، این در دل مردم جا داره، رئیس جمهور ما، من پدرشون رو میشناسم، عالم دینی بزرگی بوده در همدان، اینا چه تجلیلای آقای خمینی کرده بود. و بعد کار به اونجا رسید که اختلاف خب این دو جناح پیش آمد و دیگه داستان بقیه‌اش رو که دیگه میدونین دیگه، عزل کردن مجلس آقای بنی صدر رو و دیگه اون داستان دیگه فرار ایشون و همینا دیگه مطلبی است که گذشته. اما سال بعدی با توجه به سرنوشت ادیان ابراهیمی، طبیعت انسان، رفتار حاکمان و عملگرد طبقه روحانیت، چرا پیامبر روش و اصولی را جهت جلوگیری از به وجود آمدن طبقه روحانیت که ارائه و تفسیر دین را به انحصار خود در می آورند اتخاذ نکردند؟ ببینید هیچ کدوم از پیامبران این کارو نکردند، ولی مگه پیامبران سلطه‌ای به آینده خودشون داشتن، نسل‌های بعد خودشون؟ زمان پیامبر، وقتی که پیامبر رسالت فرمودن، مگه زمان ابوبکر، زمان عمر، زمان عثمان، زمان علی، مگه طبقه روحانیت بود؟ روحانیتی ما نداشتیم. حتی خودشون اسم مرحوم دکتر بهشتی رو بردن، شون خب آدم آگاه و عالمی بود، کاره قرآنی معرضش هم کرده بود، چون تو خارج هم رفته بود، ایشون رئیس اون مرکز اسلامی هامبورگ بود که حالا یده تظاهرات دارن میکنن که اونجا رو ببندن، زبان آلمانی رو یاد گرفته بود، با اندیشمندان اونجا آشنا بود، آدم خیلی روشن فکری بود، بسیار مدیر بود، برنامه ریز بود، خیلی مردم شناس بود، خوش برخورد بود، محاسن بسیار زیادی داشت مرحوم بهشتی. خب او خودش یه سخنرانی کرد، میگفت ما اصلا در اسلام ما روحانیت نداشتیم، ما عالم دینی داشتیم. این صحبت خود مرحوم بهشتی هستش، ما عالم دینی داشتیم، طبقه ای نبود که لباس جدا جدا باشه. اینا دیگه از دوران صفویه به بعد و اینا به وجود آمد. خب این در مورد خود اسلام که خب پیامبر 1400 سال پیش چه چیزی چه کار باید میکردن، این همه تو قرآن گفته شده، وقتی به اون اعتنا نکردن، آخه شما جایی دارین تو قرآن سراغ بدین که قرآن گفته یه طبقه باید باشه، یه طبقه استثناء هستن، وقتی که همه جا میگه پیامبران نون دین نمیخوردن، همه پیامبران آمده گفتن ما اسألکم علیه من اجرن، ما هیچ اجری از شما نمیخوایم، همه پیامبران، این دیگه یکی دوبارم که نیست تو قرآن، از طبقه نداشتیم، اصلا لباس خاصی معنی نداره، عالم دینی خیلی ها توی لباس دیگه بودن، عالم دینی بودن، دلیل نیستش که حتما در یه لباس مخصوص. حالا اینو در طول تاریخ از اون دوران صفویه و بعد قاجار و اینا خواستن یه صف جدایی بشن دیگه، بنابراین پیامبران هیچ کدوم در زمان خودشون که اینچنین نبوده، و بعدم اتفاقی افتاده دیگه اونا چه مسئولیتی دارن؟ چیکار میتونه وقتی سخنان خدا رو نادیده میگیرن، عوضش میکنن و شکل دیگه میدن، دین رو مرتجعانه میکنن، دیگه پیامبران دیگه چیکار میتونن بکنن؟ خب خسته نباشید، خیلی ممنون از توجهتون و سوالای بسیار خوبی که مرحوم فرمودید، متشکر هستم. به هر حال از خدا میخوام که توفیق بده این ملت ما نجات پیدا کنه از این وضعیت فعلی و دیگه از چاله به چاه نیفتیم. دیگه آزمودیم، داریم در دو دوره ما حکومت‌های فردی رو نتیجه‌شو چشیدیم. لااقل کاری بکنیم که تلاش بکنیم که بریم که باید همه ملت شریک بشن، رأی همه مردم. البته وقتی که این نظامی پدید آمد، قانون اساسی نوشته شد که انتخاب با مردمه، حالا مردم هر کسی رو میخوان انتخاب بکنن. اگه اکثریت آوردون هر کسی میخواد باشه دیگه، چه فرق میکنه دیگه؟ اگه مردم انتخاب کردن، اکثریت مردم انتخاب کردن در یک انتخابات آزاد، خب عین اسلامه، عین دین خداست. هم پیامبر رأی گیری میکردن، هم آقایونی که ادعای ولایت میکنن، حضرت علی هم با رأی مردم انتخاب شدن. 22 تا نامه به خطبه تو نهج البلاغه که خودشون استناد بر خواست مردم میکنن، یک بار حداقل تو نهج البلاغه نگفتن غیر از اون. میگن لولا حضور الحاضر، اگه شما حاضر نشده بودید، و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من تمام شد دیگه، بر من تکلیف شد چون شما خواستین، شما آمدین. اگه نیامده بودید من رها میکردم این حکومت به شما را، شما که میدونید برای من ارزشی نداره این حکومت. اینا دیگه تا دلتون بخواد اگه بخونید این مدارکو دیگه فراوان هست دیگه. خب موفق باشید، خدا حافظ و نگهدار همتون.